عزیز و محترم هموطنان گرامی سلام، عصر بخیر. من فائزه ملا علی با خبرهای ساعت 18 در خدمت شما هستم. رئیس جمهور گفت دولت اجازه سوء استفاده از شرایط جنگی و فشار بر معیشت مردم را نمی‌دهد. آقای پزشکیان در نشست بررسی الگوی مشارکت اصناف در فرایند تولید افزود دولت بنا ندارد برای فعالیت اقتصادی سالم محدودیت ایجاد کند، اما در مقابل نیز اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوء استفاده از شرایط جنگی معیشت مردم را هدف قرار دهند. رئیس جمهور در این نشست سه مأموریت ویژه هم به وزارت سمت برای تقویت صادرات، مدیریت مصرف و تنظیم تولید داد و گفت صادرات ارزآور و دیپلماسی اقتصادی به منظور تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور با جدیت پیگیری می‌شود. آقای پزشکیان همچنین در این نشست به مسئولان وزارتخانه سمت تأکید کرد با واگذاری اختیارات و حمایت بخش خصوصی فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را در دستور کار قرار دهند. سخنگوی دولت با بیان اینکه گرانی را باید از گران فروشی جدا کنیم گفت می‌دانیم افزایش قیمت‌ها سفره مردم را کوچک می‌کند، اما با تأمین کالابرگ و یارانه در صدد حمایت از مردم هستیم. خانم مهاجرانی همچنین از ابلاغ سه بسته حمایتی برای حمایت از بنگاه‌ها خبر داد و افزود برای بنگاه‌های 2 تا 50 نفر به ازای هر نفر 44 میلیون تومان برای سرمایه در گردش بنگاه در نظر گرفته شده است. برای بنگاه‌های فردی که فقط یک نفر کار می‌کند هم همین رقم 44 میلیون تومان دیده شده است. خانم مهاجرانی این را هم گفت که برای بنگاه‌های بیش از 50 نفر هم رقم 22 میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت درباره افزایش رقم کالابرگ نیز تصریح کرد این موضوع همچنان در دست بررسی است و چنانچه به جمع‌بندی برسیم حتماً اعلام خواهد شد. خانم مهاجرانی توضیح داد که سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار اقتصاد کلان شامل حراج شمش طلا، پرداخت سهمیه ارز 1000 دلاری روی کارت ملی در بانک‌ها در حال انجام است. قرارهای همدلی مردم ایران در خیابان‌ها به شب 72 رسید. مردم شهرستان‌های استان تهران هم همگام با مردم ایران با حضور در میادین و خیابان‌ها حمایت خود را از نظام و رهبری اعلام کردند.
اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، سرزمین شیرانه، اینجا خاک اسطوره‌های دورانه.
رقص پرچم سرنگ ایران در این شب‌ها ادامه دارد، آن هم با هدفی مشخص.
هر جا که ما ملت ما با هم همدل شدن، پشت سر شکست دشمن قطعی و یقین بود.
اومدت با کمک های الهی که خدا تو این مرحله کمک ما هم کرده بتونیم به یه ابرقدرت جهانی تبدیل شیم.
پیروزی ها قبل از میدان در دل مردم اتفاق می افتد و آن چیزی نیست جز همدلی.
حافظان خیابان آمده بودند تا هر طور شده دشمن را مأیوس کنند.
ما میتونیم با درست مصرف کردن منابع کشور، صرف جویی و قناعت میتونیم دشمن رو ناامید کنیم.
هم میهن ایرانی از خانه بزن بیرون، شد وقت رجزخانی از خانه بزن بیرون، شد وقت رجزخانی از خانه بزن بیرون.
اما سهم هر ایرانی در این هدف چه مقدار هست؟
به اندازه سیانت و پاسداری از خون تمام شهدا و بالاخص رهبر شهید ما.
اجتماعی که هر یک از مردم در ناامیدی دشمنان سهم هستند.
ما به اندازه 90 میلیون ایرانی 90 میلیون سهم داریم.
سهم هر ایرانی در ناامیدی دشمن ساده اما بسیار بزرگ است. مقاومت با ایمان و آگاهی.
ما باید از این به بعد حتی امکان نمیگم خاموش کنیم، نه، اصلاح نکنیم.
اگر قبلا شما میومدید هر روز خوراکی میخریدید، همونو بیا توی ماهانه تقسیم بکن.
زیرا همدلی سبک زندگی این مردم است. محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقص نبردها کربلایی هستیم. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در بازدید از پالایشگاه‌های آسیب دیده پارس جنوبی در جنگ تحمیلی سوم گفت با توجه به ضرورت احیای پالایشگاه‌ها به منظور کمک به مدیریت بهینه انرژی در کشور، این شرکت فرایند بازسازی را با همه توان در دستور کار قرار داده است. دهقانی در ادامه در بازدید از پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی روند پیشرفت عملیات بازسازی واحد آسیب دیده این طرح را بررسی کرد و گفت صنعت نفت مسئولیت بسیار بزرگی در زمینه احیای تولید در طرح‌های بازسازی پالایشگاه‌ها به عهده دارد و این مسئولیت خطیر را با بهره‌مندی از سرمایه انسانی متخصص و توانمند خود به خوبی انجام خواهد داد. آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات عبور ایمن کشتی‌ها در نشست تخصصی حقوقی با حضور دو هیئت نمایندگی ایران و عمان در مسقط بررسی شد. در این نشست دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی بر این تنگه به عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند. هیئت نمایندگی ایران همچنین با وزیر خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد. هیئت نمایندگی ایران به ریاست مدیر کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های زیرفت در نشست حقوقی فنی تنگه هرمز شرکت کردند. جهان در دو ماه گذشته حدود 1 میلیارد بشک نفت عرضه خود را از دست داده و بازارها هفته‌ای حدود 100 میلیون بشک از دست می‌دهند. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا هم به پایین‌ترین سطح خود از سال 1982 نزدیک شده است.
جنگ علیه ایران ذخایر نفت جهان را با سرعتی بی سابقه می بلعد. این تعبیر بلومبرگ از شرایط کنونی بازار انرژی در جهان است. گزارشی که نشان می دهد همزمان با افزایش تنش ها در منطقه، ذخایر نفتی جهان با سرعتی کم سابقه در حال کاهش است. تحلیلگران هشدار می دهند در صورتی که تردد در تنگه هرمز همچنان مختل باشد، بازار جهانی انرژی می تواند تا ماه ژوئن وارد مرحله فشار عملیاتی شود و حتی تا ماه سپتامبر به سطح حداقل ذخایر ضروری برسد. در همین حال ذخایر استراتژیک نفت آمریکا نیز به پایین ترین سطح خود از سال 1982 نزدیک شده است. مدیر عامل آرامکو گفته این بزرگترین شوک عرضه انرژی است که جهان تا کنون تجربه کرده. جهان در دو ماه گذشته حدود 1 میلیارد بشک نفت عرضه خود را از دست داده و بازارها هفته‌ای حدود 100 میلیون بشکه از دست می‌دهند. هزینه بیمه و حمل و نقل دریایی کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان تا دو برابر افزایش یافته و همین موضوع باعث رشد قیمت حمل غلات، مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی در بازارهای بین‌المللی شده. زنجیره تأمین غذایی جهان از این تحولات به دور نمانده. فاو، سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل تأکید کرده مشکل این است که فصل کاش منتظر نمی‌ماند و مهلت برخی از عملیات کاش در برخی نقاط جهان تنها چند هفته دیگر است. این می‌تواند 45 میلیون نفر دیگر را با قحطی مواجه کند. این تحولات بر بازارهای مالی نیز بی تأثیر نبوده است. تنها در هند ارزش سهام شرکت‌های بزرگ طی یک هفته بیش از 5 میلیارد دلار کاهش یافته و دولت این کشور از شهروندان خواسته مصرف سوق و سفرهای غیر ضروری را کاهش دهند.
شرکت‌های نفتی دولتی هند طی 10 هفته گذشته روزانه بین 1600 تا 1700 کرور روپیه ضرر کردند. قیمت داخلی گاز مایع نیز در ماه مارس 60 روپیه به ازای هر سیلندر افزایش یافته است.
در اروپا نیز شرکت‌های هواپیمایی با فشار هزینه مواجهند. شرکت لوفتانزای آلمان اعلام کرده افزایش نرخ سوق بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون یورو زیان برای این شرکت به همراه داشته است. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
کنست رژیم صهیونیستی قانونی را برای ایجاد دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه عناصر نخبه در جنبش حماس تصویب کرد. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد این قانون اختیار کامل صدور حکم اعدام را فراهم می‌کند و در صورت صدور چنین احکامی اجرای آن نیز انجام خواهد شد. به گفته یاریب لوین، صدها نفر از افراد حماس که پس از 7 اکتبر بازداشت شده‌اند در این دادگاه که با مسئولیت ارتش برگزار می شود به صورت ویدیویی و حضوری محاکمه خواهند شد. از زمان تصویب مرحله نخست این لایحه در کنست، مردم کشورهای مختلف جهان بارها در اعتراض به این مصوبه ضد انسانی رژیم صهیونیستی برای اعدام اسرا تظاهرات کردند. و بر اثر انفجار در بازاری در شمال غربی پاکستان دست کم 9 تن کشته و بیش از 20 نفر مجروح شدند. انفجار در ایالت خیبر پختونخوا روی داد. بر اساس گزارش‌ها 2 نیروی پلیس در این انفجار کشته شدند. در میان زخمی‌ها هم یک کودک و یک زن نیز به چشم می‌خورد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شنوندگان محترم، با اعلام اینکه هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:20 می باشد، با همه شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
ببینم چقدر طول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد جونم، کجایی؟
دربند باتری خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد.
هلک هلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 بیام باتری تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
به نام پروردگار مهربان، سلام. سلام به شما دبیرستانی ها و کنکوری های عزیزی که قصد دارید قله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنید و برسید به آرزوهاتون. گزینه 1 پاسخ به سوالات شماست به اتفاق آقای دکتر کامیاب کیادربند سری، فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه تهران، مشاور کنکور با بیش از 13 سال سابقه و دارای مجوز مشاوره از وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش. سلام آقای کیادربند سری.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانواده بزرگوار. امیدوارم که حالتون عالی باشه. همچنین یک سلام دارم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزی که الان پای برنامه.
درود بر شما.
چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست.
سراغ اولین سوال. داوطلب کنکور امسال هستم، توی این دو ماه باقی مونده به نظرتون به جایی میرسم، چی کار کنم؟
ببینید، من اگه بخوام یه چک لیست به بچه‌ها بدم، یه لیست کارهایی که باید انجام بدن در این دوران، من یک بگم میگم امیدوارم که دوستان و بچه‌ها بتونن یادداشت بکنن که فراموششون نشه.
بله.
اولین کاری که بچه‌ها باید انجام بدن اینه که دوره رفع اشکال رو باید تا آخر اردیبهشت تموم کنن. یعنی چی؟ یعنی یک بار بیان 10م، 11م و 12م رو اون مباحثی که یا خونده نشده یا نصف و نیمه خونده شده رو الان روش وقت بذارن، ازش تست آموزشی بزنن که اصطلاحاً رفع اشکال هر سه سال انجام بشه. نکته دوم میشه آزمون‌هایی که باید به صورت مکرر انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز در این دوران اگر به دنبال جمع‌بندیه، دائما باید آزمون از خودش بگیره.
آها.
و چه بسا کنکورهای سالهای قبل هم دیگه باید کم کم شروع بشه از الان. نکته سوم اینه که حتما از منابع سعی مطالعاتی استفاده بکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم جمع‌بندی به کمک آزمون، یعنی دانش آموز باید از منابع آزمون محور استفاده بکنه که به کمک اون منابع، مثلا میگم تابه رو خونده، حالا بیاد با 4 تا 5 تا آزمون جامعه از تابه اون جمع‌بندی رو انجام بده. نکته بعدی اینی که بچه‌ها حواسشون باشه که درگیر وسواس مطالعاتی نشن. یعنی چه؟ یعنی که بخوام بیان رو دونه به دونه کلمات وایسن، تمرکز بکنن، چیزی جز این که زمانشون رو بخواد از دست بده نداره. و نکته بعدی تستنی به صورت زماندار. دانش آموز من، تو الان داشتی می‌خوندی، جزوه‌تو خوندی، تست آموزشی می‌زدی، اما از اینجا به بعد حواست باشه که حتما دیگه باید تستنی به صورت زماندار انجام بشه. یعنی چی؟ دقیقاً یعنی دانش آموز دیگه باید مهارت‌ها رو در خودش پرورش بده و اینا میشه اون نکاتی که در این دوران باید رعایت بشه، به علاوه این که ساعت مطالعه از اینجا به بعد باید به صورت انفجاری بالا بره. چرا اینا کلمه رو میگم؟ چون دیگه با 800 9 ساعت اون اتفاق نمیفته.
دانش آموز به صورت انفجاری
دقیقاً یعنی از اینجا به بعد دانش آموز من راحت بهت بگم یه میانگین 12 ساعت تو نیاز داری برای اینکه بتونی جمع‌بندی خوب داشته باشی. اگر بچه‌ها این نکاتی که گفتم رو رعایت بکنن، قطعاً میتونن هنوزم امیدوار باشن به یک اتفاق خوب.
خب حالا اگر سوال دیگه ای دارن یا بخوان این میانگین 12 ساعته رو با شما در حقیقت برنامه ریزی کنن، چطور میتونن با شما مرتبط بشن؟
ببینید، ما یه پل ارتباطی ایجاد کردیم دقیقاً برای همین که اگر عزیزان سوالات بیشتری دارن، نگرانی های بیشتری دارن، از این طریق بتونن کمک بگیرن. ما یه پل ارتباطی داریم به این صورت که دانش آموزا و اولیای گرامیشون میتونن عدد مقطع تحصیلیشون رو، یعنی 10، 11 یا 12 رو ارسال بکنن به سامانه پیامکی 1071. دیگه منتظر باشن، ما از دفتر مجموعه تماس میگیریم، یک به یک با این عزیزان به صورت کامل صحبت میشه و هر دغدغه‌ای که داشته باشن برطرف میشه.
بسیار خوب. 1071 با ارسال عدد پایه تحصیلیشون 10م، 11م و 12م. خیلی متشکرم.
با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید.
سراغ یه سوال دیگه آقای کیا دربندسری.
بله.
گفتن از چه سالی باید شروع کرد؟ اصلا کلن سوال اساسی تری پرسیدن.
ببینید، به قول شما این سوال سوال کلیه و خوبه که پرسیده میشه. من همیشه در طی همه این سالها تو برنامه مختلف اشاره کردم که شروع رسمی کنکور میشه سال دهم. یعنی این نگاه که دانش آموز میگه الان زوده، من خسته میشم، حالا 11م شروع میکنم، حالا 12م شروع میکنم، اشتباهه. چرا؟ چون دانش آموز من اول اینکه سال دهم میشه پیش نیاز 11م و 12م. یعنی اگر من دهمو یاد نگیرم تو خود کنکور قراره اذیت بشم.
آره.
نکته دوم، مگر غیر از اینه که مباحث سال دهم حداقل 30% سوالات کنکوره، پس چه دلیلی وجود داره من بخوام دیرتر شروع بکنم؟ و چه بسا اگر من مامانه دانش آموز نگران اینم که فشار کمتری مثلا به من وارد بشه و دوست دارم که خیلی اذیت نشم، مثلا باید از سال دهم شروع کنم. چرا؟ چون اون حجم فشار رو دارم تو 3 سال پخش میکنم. پس دانش آموزی که الان صدای منو میشنوی یا اولیای گرامی که دانش آموزه مثلا نهمی داری که میخواد وارد سال دهم بشه، من توصیه میکنم از الان کار رو شروع بکنن. چرا؟ به این خاطر که هم یه مطالعه اصولی داشته باشن، همین که بتونیم رو بحث شخصیتی دانش آموز وقت بذاریم، همین که بتونه به تفریح خودش برسه. آها. اگر کلاس فوق برنامه‌ای داره وقتی از دهم شروع میکنه ما دیگه نیازی نداریم قطعش کنیم. پس به همین خاطر بهترین زمان میشه سال دهم. مثل خانم مانوش حسینی نژاد کسی که سال دهم شروع میکنه رتبه 177 کنکور میشه. یا مثلا علیرضا یوسفن دانش آموز ما که سال دهم شروع کرد و 25 تجربه شد پزشکی دانشگاه تهران و همه اینا به خاطر شروع به موقع است.
درسته، خیلی متشکرم. دوستان اگر شما میخواین شروع به موقع رو حتما لحاظ کنین در برنامه درسیتون، سامانه پیامکی 1571 به شما کمک میکنه با ارسال عدد پایه تحصیلیتون. اگه سال دهمین عدد 10، اگه سال 11مین عدد 11 و اگه کنکوری و فارغ التحصیل هستین عدد 12 رو پیامک کنید و از کارشناسان گزینه 1 مشاوره‌های لازم رو دریافت کنید. درود بر همه شما. اصلا کنکور سخت نیست.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
شما شنونده گزینه 1 هستید. آقای کامیاب کیا دربندسری، مشاور کنکور با بیش از 13 سال سابقه همراه ما هستن و به سوالات شما پاسخ میدن در مدت زمانی که در گزینه 1 داریم. خب یه سوال دیگه من فکر میکنم میتونیم بپرسیم با توجه به محدودیت زمانیمون. دوستی گفتن چرا میگید از سال دهم باید شروع کرد؟
خب ببینید، آره، پیرو بخش قبلی صحبت ماست. من توضیح اگر بخوام بدم، اون دانش آموزی که از سال 12 به من مشاور رجوع میکنه ایراد کار کجاست؟ انقدری زمان محدود خانم آدابی.
بله.
که من مجبورم یه برنامه سنگین 10-12 ساعته به دانش آموز بدم، از اون طرف بگم هیچ جا نرو، هیچ کاری نکن، صبح تا شب درگیر درس باش. و خب این چیزیه که ما مجبوریم انجامش بدیم. چرا؟ چون زمان محدوده. حالا شما فرض رو بر این بذارید از لحاظ آموزشی هم این دانش آموز تو پایه عملکرد خوبی نداشته باشه، یعنی ما اول باید بریم 10-11 رو درست بکنیم، رفع اشکال بکنیم، تازه بریم سراغ سال 12. اما اینو بذارید کنار، زمانی که دانش آموز از سال دهم اومده شروع کرده چه اتفاقی میفته؟ من مشاور این فرصت رو دارم که اول از همه دانش آموزم در سال دهم اصول درس خوندن رو یاد بگیره. یعنی در سال دهم داره یاد میگیره روش مطالعه، روش تستنی، مرور، خلاصه نویسی، مدیریت آزمون، مدیریت زمان، تندخوانی، یعنی همه اون اصول حرفه‌ای رو تو سال دهم داره یاد میگیره. این نکته اول. نکته دوم، من مشاور این فرصت رو دارم که بیام رو شخصیت دانش آموزم وقت بذارم. یعنی چی؟ یعنی اولین چیزی که ما همیشه روش وقت میذاریم اصلا هدف گذاری دانش آموز. یعنی دانش آموز یاد بگیره هدف گذاری چجوری باید انجام بشه، ویژگی های هدف رو چجوری باید مشخص بکنه، انگیزه های درونی خودش رو چجوری ایجاد بکنه. خب اینا چیزی نیست که در سال 12 هم با اون محدودیت زمانی که ما داریم من مشاور بتونم روش وقت بذارم.
درسته.
و نکته سوم، بحث تفریح. من همیشه بچه‌ها میگم، میگم اون دانش آموزی که از سال 10 کار رو آغاز میکنه، من مشاور میتونم یه برنامه‌ای بهش بدم که در کنار درس خوندن تفریح خوبی هم داشته باشه. چون خیلی از مواقع دانش آموزای پایه احساسشون اینه من از الان شروع میکنم 3 سال قراره هیچ جا نرم. آها. 3 سال قراره خونه بشینم. نه، همچین چیزی نیست. میگم دیگه، نمونهش علیرضا یوسفن دیگه سال دهم که شروع کرد برنامهش 5 ساعته بوده. یعنی در کنارش به ورزشش میرسید، به کلاس‌های موسیقی و غیرش میرسید. چه اتفاقی افتاد؟
از سال زمانی که هم شروع کرد.
دقیقاً با 5 ساعت شروع کردیم، 11 رسوندیم به 6-7 ساعت و در سال 12 با یه میانگین 10 ساعت که خیلی عدد عادیه میشه رتبه 25 کنکور تجربی و قبولی پزشکی دانشگاه تهران. پس به این خاطر که میگم دانش آموزان، اگر الان صدای منو میشنوی، نهم به دهمی، خود دهمی، یازدهمی، این فکر رو نکن که زوده. از همین امروز شروع کن، فشار رو از رو خودت بردار.
بله.
و از الان آماده شو برای که اتفاق افتاد.
این که میگن آهسته و پیوسته، در حقیقت مصداق همین صحبت
دقیقا
شماست.
دقیقاً همینطور.
آهسته و پیوسته. حالا شما دوستانی که دوست دارید که این برنامه ریزی ها رو از سال دهم شروع کنید، یا سوالات دیگری دارید که دلتون میخواد با مشاوران گزینه 1 حتما مطرح کنید، سامانه یا پیامکی 1571 رو به خاطر بسپارید. عدد پایه تحصیلیتون رو، اگه دهمید عدد 10، اگه 11ید عدد 11، و اگر 12 و اگر کنکوری و فارغ التحصیل هستید عدد 12 رو پیامک کنید و از مشاوره بهره مند بشید. آقای کامیاب کیا دربندسری، بسیار ممنونم از توضیحاتتون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
حساب صبحایی که از خواب بیدار می شویم و می بینیم دنیا تکان خورده از دستمان در رفته. سپیده جمعه هنوز در نزده که از خواب می پرم. یکی دیگر از همان صبحای پرماجرا از راه رسیده و مثل طوفان بی محابا غباری از خبرها و حوادث عجیب و غریب را پاشیده در آسمان ایران و تهران. طولی نمی کشد که شستمان خبردار می شود یک وحشی افسار بریده و افتاده میان کوشه ها و خانه ها. یک وحشی که لبخند را دوست ندارد. از جمع گرم خانواده ها بدش می آید و دلش می خواهد چنگ بیاندازد به حریر لطیف هرچه خوشیست و آرامش شهر را بدرد. ساعت 6:07 صبح خبرهای بدی که باید بشنویم را میشنویم، اما خبری از اشک‌گذاری نیست. کسی زانوی غم بغل نگرفته. مردم مشت گره کردن به خونخواهی، به قلاده کردن سگ هاری که گمان میکند حریف شیرهای ایرانی میشود. صدای خفه انفجارها میکشندم پشت پنجره. دور دست را به دنبال رد دود یا آتش میکاوم. چیزی دستگیرم نمی شود. نگاهم می افتد میان حیات خالی مدرسه که کنار خانه است و پرس می شوم به 40 و چند سال قبل در هوایی به گرمی همین روزها. درست وقتی که یک نادان دیگر فکر می کرد می تواند 3 روزه ایران را به زانو در بیاورد و 8 سال دوید و نتوانست. که صدای نخراشیدش هیجان 18 سالگی و دانشجو شدنم را میان غبار جنگ گم کرد. حالا ما مقابل یک تحمیل دیگر قرار گرفتیم. تحمیلی که قرار نیست مثل اون روزها 8 سال طول بکشد. معلم شدن آرزویی بود که جنگ هم نتوانست جلویش را بگیرد. معلم شدم. اما نه فقط برای آموختن الف باب بچه ها. آن روزها بیشتر از آب و نان و باران به هجی کردن شجاعت و امید نیاز داشتیم. معلم پرورشی شدم، آن هم در شرایط جنگی با مخاطبینی که حداقل 7 و حداکثر 11 ساله بودند که لابلای صحبت بزرگترها می شنیدند دشمن تا کجا پیش رفته، کجاها را زده و چه کارهایی ازش بر می آید. یک عده دختر بچه که سعی می کردند مثل پدر و مادرهایشان قوی باشند، سر صف صبحگاه مدرسه مشتهای کوچکشان را گره کنند و فریاد بزنند جنگ جنگ تا پیروزی، که بدون هیچ اعتراضی میزهای 3 نفرهشان را با نفر 4 تقسیم کردند و آغوش باز کردند برای همکلاسی شدن با دوستانی که مدارسشان امن نبود. میزبانی کردند و دفتر و مداد بخشیدند به دوستان تازه وارد. کتابهایشان را وسط گذاشتند و نگذاشتند غم کتابهای جامانده در بمباران به دل هیچ دانش آموزی باشد. اما چشمها حکایت دیگری داشتند. استراب را میشد میان سادگی و معصومیت چشمهایشان دید. تمام طول هفته بین مدرسه و امور تربیتی آموزش و پرورش در رفت آمد بودم. درخواست اتوبوس می‌دادم برای اردو بردن بچه‌ها، درخواست پخش فیلم در مدرسه با همان تلویزیون سیاه و سفید کوچک، درخواست امکانات برای برپایی نمایشگاه و میز جمع‌آوری کمک‌های مردمی و بچه‌ها با هدیه کردن یک پتو، یک کیسه شکر، چند بسته نخود و کشمش، کلاه و دستکش بافتنی و این چیزها به جبهه چنان حس غروری می‌کردند که گویی خودشان دارند به قلب سنگی دشمن شلیک می‌کنند. با آسی از دانشگاه دوست بودم. از آن دخترهایی بود که از هر انگشتش هنر می‌برید. از مادر خیاطی آموخته بود، از مادر بزرگ گلدوزی و از برادر دوقلویش مجسمه‌سازی. برادری که در همون اولین روزهای جنگ کوله بسته بود و رفته بود جبهه و چند ماهی می شد که خبری از او نداشتند. میزهای فلزی کهنه را از انبار مدرسه بیرون کشیده بودیم تا در سالن اجتماعات یک نمایشگاه کوچک برگزار کنیم و بچه ها را به یک سفر خیالی ببریم به جبهه ها. آسیه با گل و خمیر مجسمه های کوچک می ساخت و می چید پشت پنجره زیر آفتاب کمرمق پاییز. یکی با کلاه، یکی با کوله بر پشت، یکی با سلاح در دست، یکی با سیم، یکی بی دست، یکی بی پا. با پارچه های بی استفاده کیسه می دوخت و سنگر درست می کرد. مجسمه های گلی را یکی یکی پشت خاکریز توی سنگر، بهداری و چادر فرماندهی جا می داد. آسیه روی طول و عرض یک میز فلزی صحنه‌ای تمام و کمال از جبهه را به تصویر کشیده بود که اگر پلک‌ها را به هم نزدیک می‌کردی و ریز می‌شدی در جزئیات می‌توانستی خودت را وسط معرکه ببینی. گوشه سالن با یک دکه پارچه مشکی و یک تل خاک شمایل زنی بر مزار پسر جوانش را ساخته بود و خیره مانده بود به اثر هنری جگرسوز خودش. به سربند یا زهرا میان دست‌های زن خمیده. بی صدا عشق می‌ریخت. به نظرت الان داداش من کجاست؟ نوار آهنگران را گذاشته بودم.